سلام به شما شنونده گرامی که در این برنامه از رادیو ریاضی همراه ما هستید. امروز می‌خوایم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به زندگی و زمانه یکی از شخصیت‌های کلیدی فیزیک، نیکولا لئونارد صدیکارنو. منابعی که داریم خب بیشتر روی زندگی نامه‌اش تمرکز کردن و اون شرایط خاصی که کارنو توش رشد کرد. یه دوره خیلی پرتلاطم توی فرانسه. پس با هم یه مروری می‌کنیم. از تولد خانواده‌اش می‌گیم تو دل انقلاب، تحصیلاتش و نقش مهم پدرش لازار، بعد میریم سراغ مسیر شغلی نظامیش که پر از چالش بود، دوره‌ای که تحقیق کرد و تنها اثر مهمش رو منتشر کرد و خب آخرش هم سالهای پایانی عمر کوتاه و مرگ ناگهانیش.
دقیقاً، و هدفمون اینه که ببینیم چطور این پس زمینه شخصی و اجتماعی پرماجرا روی شکل‌گیری ایده‌های انقلابی صدیکارنو توی علم ترمودینامیک تأثیر گذاشت. ایده‌هایی که جالبه اولش تقریباً هیچ کس بهشون توجه نکرد، اما بعدها مسیر علم رو حسابی عوض کردن.
بسیار خب، پس بریم سراغ شروع داستان. صدیکارنو اول جوان 1796 توی پاریس به دنیا میاد، یعنی دقیقاً وسط بهبوهه انقلاب فرانسه و جنگ‌های ناپولئونی.
خاصی بوده واقعاً.
آره، پدرش لازار کارنو فقط یه نظامی نبود، هم سیاستمدار بود، هم دانشمند، حتی یه مدتی وزیر جنگ ناپولیون هم شد و خیلی به آموزش پسراش یعنی سادی و برادرش ایپولیت اهمیت میداد. خودش شخصا بهشون ریاضی، علوم، زبان و حتی موسیقی درس میداد.
نکته جالب دقیقا همینه. ببینید، نگاه مهندسی پدرش لازار که همیشه دنبال بهینه‌سازی ماشین‌ها و کم کردن اتلاف انرژی بود، مستقیماً روی فکر سادی تأثیر گذاشت. لازار به این نتیجه رسیده بود که ضربه‌ها و شتاب‌های یهویی توی ماشین‌ها بازدهی رو میاره پایین. این دیدگاه مهندسی بعداً توی تحلیل‌های سادی از موتورهای گرمایی که خب اساس کارش شد، خیلی خوب دیده میشه.
سادی جوون هم انگار استعدادش رو زود نشون داد. توی 16 سالگی رفت مدرسه خیلی معتبر پلی‌تکنیک پاریس. فکرشو بکنید، استاداش کسایی بودن مثل پواسون، آمپر، آراگو، دانشمندای بزرگ اون زمان.
بله، محیط علمی فوق‌العاده‌ای بوده.
بعد از اونجا هم رفت مدرسه مهندسی نظامی توی شهر متس. اما اینجا یه مشکلی پیش اومد. سابقه سیاسی پدرش که اون موقع تبعید شده بود باعث شد پیشرفتش توی ارتش خیلی کم بشه. انگار یه جورایی جلوشو گرفتن.
درسته، و به نظر میاد خودشم از اون کارهای تکراری و شاید بشه گفت یک کنواخت نظامی خسته شده بود.
آره، حس میکنم همین طور بوده.
بله، و همین شاید بشه گفت ناامیدی از ارتش باعث شد دنبال یه مسیر دیگه بگرده. سال 1819 با یه مرخصی دائمی و نصف حقوق برگشت پاریس. اونجا دیگه تمام وقتش رو گذاشت پای مطالعه. کلاس‌های علمی مختلف توی سوربن و کلژ د فرانس شرکت می‌کرد. به خصوص شیفته پیشرفت صنعتی شده بود، می‌دونید، و نحوه کار موتورهای بخار. برای همینم دائم به کارخونه‌ها سر می‌زد تا از نزدیک ببینه چطور کار می‌کنن.
توی همین دوره با نیکولا کلمان هم آشنا شد. استاد شیمی کاربردی که خودش روی موتورهای بخار تحقیق می‌کرد. این آشنایی حتما خیلی روش تأثیر گذاشته.
قطعاً. یه اتفاق مهم دیگه هم دیدارش با پدرش تو تبعید بود سال 1821. میگن بحثاشون درباره موتورهای بخار و اینکه چرا فرانسه از انگلیس عقب مونده تو این زمینه، انگیزه سادی رو برای کار جدی علمی چند برابر کرد.
پس رفته رفته ذهنش متمرکز شد روی همین موتورهای گرمایی.
دقیقاً، و نتیجه همه این آلاها و بررسی‌ها شد تنها کتابی که ازش به جا موند، تأملاتی درباره قدرت محرک آتش، سال 1824 منتشر شد. اینجا بود که اون ایده کلیدی چرخه کارنو رو مطرح کرد.
همون چرخه خیلی معروف که اساساً میگه بیشترین بازدهی ممکن برای تبدیل گرما به کار توی یه موتور گرمایی چقدر میتونه باشه؟ یه جور حد نهایی تئوریک، درسته؟
دقیقاً همینه. جالبه که کارنو آگاهانه سعی کرد توی کتابش از فرمول‌ها و ریاضیات خیلی پیچیده دوری کنه. می‌خواست افراد بیشتری، حتی اونایی که خیلی تخصصی تو فیزیک نبودن، بتونن مفهوم رو درک کنن. برادرش ایپولیت هم کمکش کرد که متن روان‌تر و قابل فهم‌تر بشه.
کتابش اتفاقا یه نقد رسمی و مثبت و نسبتاً طولانی هم تو آکادمی علوم گرفت. اما خب اگه نقد مثبت گرفت چرا اینقدر نادیده گرفته شد تو زمان خودش؟ گفتی ممکنه چون کارش بیشتر مهندسی به نظر میرسیده تا فیزیک نظری؟
عمدتاً همین بود، بله. اون زمان مرز بین فیزیک نظری و مهندسی کاربردی خیلی پررنگتر بود و کارنو بیشتر تو دسته دوم جا می گرفت. از طرفی خودشم خیلی آدم اهل حضور تو مجامع علمی پاریس و به اصطلاح بازاریابی برای کارش نبود. اما پارادوکس جالب اینجاست که با اینکه کتابش بر پایه نظریه کالوریک نوشته شده بود، همون سیال فرضی گرما، یادداشت‌های شخصیش که بعداً پیدا شد نشون میده که خودش دیگه به کالوریک شک کرده بود.
عجب، یعنی خودش جلوتر از کتابش فکر میکرده؟
بله، داشت به سمت نظریه مکانیکی گرما میرفت و حتی سعی داشت معادل مکانیکی گرما رو محاسبه کنه، کاری که سالها بعد کسایی مثل ژول انجام دادن.
واقعا آدم حیرت میکنه، انگار خیلی جلوتر از زمان خودش بوده. سرنوشت هم خب جور دیگه رقم خورد براش. سال 1827 یه مدت کوتاهی به ارتش برگشت، ولی انگار دیگه دلش با اون کار نبود. سال بعدش برای همیشه استعفا داد. عمرش هم خیلی کوتاه بود متاسفانه. جوان 1832 اول بیمار شد، هنوز کامل خوب نشده بود که اون اپیدمی وحشتناک وبا پاریس رو گرفت.
بله، همون اپیدمی که خیلی ها رو به کام مرگ کشوند.
و کارنو هم یکی از قربانی‌هاش شد. 24 اوت 1832 فقط در 36 سالگی از دنیا رفت. خیلی جوون بود.
و تراژدی بدتر اینجا بود که طبق قوانین بهداشتی خیلی سختگیرانه اون دوره برای جلوگیری از شیوع وبا،
آره چی شد؟
تقریبا تمام وسایل شخصیش و مهمتر از اون بیشتر نوشته ها و یادداشت های علمیش رو سوزوندن.
وای، نه، یعنی ممکنه کلی ایده‌های دیگه، شاید حتی پیشرفته‌تر، همونجا نابود شده باشه. چه اتفاق وحشتناکی.
واقعاً دردناکه بهش فکر کنیم. اما خوشبختانه اصل کارش، یعنی همون کتابش، از بین نرفت. سالها بعد دانشمندای دیگه‌ای مثل امیل کلاپیرون که اتفاقاً هم دوره کارنو تو پلی‌تکنیک بود و کارش رو به زبان ریاضی دقیق‌تری نوشت و بعداً رودولف کلاوزیوس و لورد کلوین ارزش واقعی کار کارنو رو فهمیدن و بهش لقب شایسته پدر علم ترمودینامیک رو دادن.
زندگی کوتاه اما فوق‌العاده پربار سعدی کارنو و این واقعیت تلخ که بخش زیادی از آخرین افکارش توی آتیش از بین رفت همیشه این سوال رو تو ذهن باقی میذاره. اگه اون یادداشت‌ها مونده بود امروز درک ما از گرما و انرژی چقدر فرق میکرد؟ چه رازهای دیگه‌ای ممکن بود تو اون برگه‌ها باشه که ما هیچ وقت نفهمیدیم؟ ممنون که در این بررسی کوتاه از زندگی و اهمیت کار سعدی کارنو با ما همراه بودید. تا برنامه بعدی رادیو ریاضی.